شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب معتمدی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم به همه شنوندگان عزیز رادیو آزادگان و طرفداران مجله خبری خبرگزاری ملی ایران عرض سلام دارم. ایام خوش و موفقیتی رو برای همه خواهران و برادران ایرانی و فارسی زبانمون در سراسر جهان آرزو میکنم.
سپاسگزار جناب معتمدی. پس اگر آماده هستید بپردازیم به مجله خبری خبرگزاری ملی.
به نام یزدان ایران آفرین. به روی بحثی که در هفته قبل داشتیم و در ادامه اون، دو مبحث اساسی باقی مونده، یکی استراتژی ملی هست، دوم منافع ملی هست در یک حاکمیت ملی یا در به اصطلاح غربی ها در یک رژیم ملی، و یک مروری هم بر وضعیت امنیت ملی خواهیم داشت و اینکه اساسا امنیت ملی در چه حوزه‌هایی تعریف میشه و در یک حاکمیت ملی مردم و دولت، مجلس، یعنی در واقع قوای سگانه، قوای مسلح و مردم چگونه با این حوزه‌های اساسی در مبحث امنیت ملی مواجه میشن و رفتارهاشو رو بررسی میکنیم. اساساً استراتژی ملی به زبان بسیار ساده و فارغ از مباحثات پرتمطراق و معارضه های گیج کننده، ولی چگونه اهداف دراز مدت خودش رو برای ادامه حیاتش تعریف میکنه، این میشه استراتژی ملی. حالا شما تو هر حوزه‌ای میتونید بریم این رو جستجو بکنیم. مثلا استراتژی اقتصادی یعنی که ما چطور به یک اقتصاد ماندگار و زنده داشته باشیم و بتونیم زندگی کنیم. اگر توی زندگی یک فردی که آدم بخوایم مثال بزنیم، وقتی که تصمیم یه تحصیلات عالی دانشگاهی داشته باشه، این میشه استراتژی زندگی او. حالا اینکه کدوم دانشگاه بره، این فرع بر او هستش. حالا توی اون دانشگاه مثلا چند تا واحد ترم اول بگیره یا در ترم دوم چند تا بگیره، اینا تاکتیک های کار هستن، یعنی تدابیر مقطعی هستن. اما استراتژی هست که تصمیم میگیره بره تحصیلات عالی دانشگاهی داشته باشه و مثلا حتی تا مقطع اخذ دکترا هم مثلا پیش بره. منافع ملی عبارت هست از این که یک حکومت، یک ملتی، یک حاکمیتی، حتی یک فردی برای خودش، اگر یک ملتی رو مثال بزنیم به یک انسان، او ببیند که چه چیزهایی رو حیاتی می‌داند برای خودش تا بر اساس این آیتم ها و این مواردی که حیاتی هستند، یعنی در واقع لوازم حیاتی زندگی خودش، بیاد تصمیم بگیره که چه باید بکنه. پس استراتژی ملی، تعیین استراتژی ملی تابع این هستش که ما ببینیم که در یک کشوری منافع ملی چگونه تعریف شده. بنابراین اگر در یک کشوری مثل ما مثلا فرض بفرمایید یک بحثی که مربوط به حوزه روابط بین الملل هست، اگر این آمد به عنوان منافع ملی تعریف شد، به خودی خود استراتژی ملی ما هم تابع او قرار میگیره. مثلا فرض بفرمایید حمایت از مردم فلسطین. حمایت از مردم فلسطین فرع است بر یک اصل دیگری، یعنی منافع ملی بشر باشیم. حقوق بشر خودش یک عنوان‌های دیگری هم داره، موضوعات دیگری هم داره که یکی از اونها حمایت از حق سکونت مردم یک کشور، یک سرزمین، در سرزمین آبا و اجدادی خودشون هست. بر این اساس است که بعد ما میاییم موضع میگیریم علیه دولت اسرائیل، رژیم اسرائیل، که تو چرا مثلا باعث رانده شدن صدها هزار نفر فلسطینی از سرزمین های خودش شدیم؟
چندین میلیون.
حالا الان به چندین میلیون رسیدن. اون کسانی که مثلا 50 سال پیش رانده شدن تعدادشون کمتر از 1 میلیون نفر بوده. بعد یه عده‌ای خودشون بعدن مهاجرت کردن. اونایی که رانده شدن چند صد هزار نفر بیشتر نیستن اون سالا. خیلی خوب، پس اگر این اومد شد جزء استراتژی ما، ملی ما، و ما اومدیم گفتیم که این جزء اصول ماست، به خودی خود همه چیز ما تحت شعاع این قرار میگیره. اومد میشه وضعیت فعلی. همه کشورهای عربی آشکار و پنهان با اسرائیل رابطه دارن و کاسه داخترن آشیم. حتی کسانی مثل این کشور عربستان سعودی که رژیم آل سعود خودشون رو خادم حرمین شریفه میدونن، به قول ما ایرانی ها یه چیزی مثلا مثل آستان قدس رضوی که رئیسش که آقای واحد طبسی است، نه فقط خودش رو نماینده بلافصل حضرت امام رضا امام هشتم میدانن، سلطان خراسان هم میدانن. یه کپیه ایرانی شیعه از همون آل سعود رو ما داریم اینجا. اونا همینجور برخورد میکنن. اما همین کشور سالانه چند صد هزار تن مواد غذایی به اسرائیل صادر میکنه. به طور پنهانی رژیم سعودی به اسرائیل سوبسید سوخت میده. در این حال شما میبینید که مثلا از حماس حمایت میکنه، از گروه های خشونت طلب تروریست در عراق حمایت میکنه، طالبان و دار و دسته بن لادن از توی همین مجموعه آل سعود بیرون اومدن و امروز هم شما میبینید که اونها پرچمدار و در واقع پیشرو سیاست های منطقه جمهوری اسلامی هستند. یعنی ما تابع اونها هستیم. اگر عربستان سعودی تصمیم بگیره با تولید اضافه مقدار بیشتری نفت برای بازارهای اوپک یک حرکتی بکنه، به شدت روی منافع اقتصادی کشور ما اثر میگذاره.
بله.
بنابراین وقتی که ما یک درک درست و واقع بینانه بر اساس منافع واقعی مردم کشورمون نداشته باشیم، تبیین ما از منافع ملی آنچنان غیر واقعی میشود که ما رو به مهلکی دچار میکنه. همین روند مذاکرات صلحی که در خاورمیانه هست، تقریبا همه به یک شکل موافقن که فتیله این جنگ 50-60 ساله بین اعراب و اسرائیل پایین کشیده بشه و یک جوری برسن به صلح و تفاهم. همه بر این باور هستن. تنها کشوری که مخالفت میکنه و مخالفت او تنها شکل سیاسی داره اما عواقب و عوارض مهلک او بر همه چیز مملکت ما اثر گذاشته، کشور ما. و همین موضوع باعث میشه که خیلی جالبه در شرایطی که کشورهایی مثل مصر، اردن، سوریه و حتی لبنان صدها هزار نفر نیروی مسلح و توپخانه و موشک و هواپیما دارن و اسرائیل رو در بر گرفتن، اسرائیل دشمن شماری که خودش رو جمهوری اسلامی ایران میدانن. اینها نشان میده که ما در تبیین منافع ملی خودمون واقع بینانه عمل نکردیم و اینقدر برای این پافشاری کردیم که اگر امروز جمهوری اسلامی ایران اعلام بکنه که آقا ما هم معتقدیم باید از مذاکرات صلح حمایت بشود، همه میذارن به حساب تهدیدات امریکا و عقب نشینی این آقایون. یعنی ما حتی در بحث مقاومت و اصرار بر مواد خودمون، حالا بدون در نظر گرفتن که نوع این مواضع چی هست و چه اهدافی رو دنبال میکنه، اگه بی توجهی بکنیم و به قول معروف راه برای بازگشت عقب نشینی یا مذاکره باقی نمانده دانیده می شویم که حتی اگر با بهترین شرایط پای میز مذاکره بریم به بیشترین امتیازات رو از حریف خودمون بگیریم، این به حساب ضعف و زبونی ما گذاشته میشه.
بله متاسفانه
ما این همین رابطه رو در رابطه با آمریکا داریم و بعد در یک سطور متفاوتی با کشورهای مثل جامعه اروپا و روسیه و چین و کشورهای جهان سوم داریم. اینا همه نشون میده که تبیین ما، بیان ما، اون ذهنیتی که ما برای خودمون داریم و برای جامعه ایجاد کردیم در مورد منافع ملی تا چه اندازه نادرست و غیر دقیق حتی اول. فرایندی که همه اینها به وجود می آورد دانی در سرزمین خودش یا حتی در خارج از قلمرو اقلیمی کشور خودش به عنوان یک انسان داره یک احساسیست، احساس موجودیتیست در جهان. این احساس هر مقدار و به هر میزان که از تنش و چالش توهی باشه، آری باشه و در عوض با استحکام به اطمینان خاطر همراه امنیت ملی میگیم، برای به شرطی که همه آدم ها رو در نظر همین امنیت ملی باعث میشه که به محض اینکه یه گوشه دنیا یک سر صدایی میشه بلافاصله دولت آمریکا اعلام میکنه که به اسکار خودش اعلام میکنه به این کشور سفر نکنید. چرا دادن تابعیت یا سیتیزن به یک فرد بیگانه در کشوری مثل ایالات متحده آمریکا، فرانسه، سوئیس یا کشورهای دیگه اینقدر دشواره؟ ولی شما به راحتی از بنگلادش میتونید این رو بگیرید، از پاکستان یا از افغانستان میتونید تابعیت بگیرید. چرا؟ برای اینکه اون رژیم هایی که در این کشورها حاکم هستن، یعنی کشورهای غربی، به واقع در برابر اتباع خودشون، سیتیزن های اون کشور، احساس مسئولیت میکنند و طبق قانون موظفن از اتباع خودشون حمایت کنند. شما حتی در میمونی کشوری مثل کره وقتی که چند ده نفر از افرادی که برای امداد رسانی رفته بودند و کمک رفته بودند، کمک های بشر دوستانه در افغانستان به دست طالبان اسیر شدند، به قیمت عقب نشینی و بیرون بردن نیروهاشون از افغانستان حاضر به مذاکره شدن با طالبان، برای که در برابر جان تک تک اونها خاطر مسئولیت میکنن. برای همین طالبان موقعی که در مزار شریف ریختن توی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران و اون نیروهای اونجا رو به اون طرز فجیع تک تک کردن و کشتن، کوچکترین عکس‌العمل مؤثری از طرف جمهوری اسلامی ایران رو ما ندیدیم و خیلی هم زود ما دیدیم که اخبار مربوط به روابط پنهان و آشکار جمهوری اسلامی با طالبان بر سر زبان افتاد و امروز یکی از اتهاماتی که در سطح جهانی علیه کشور ما و دولت ما، حکومت ما طرح میشه این استش که ما با طالبان رابطه داریم و به اونها کمک میکنیم. چرا؟ برای اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران اساسا احساس وظیفه در برابر جان اخبار خودش نداره. حالا مگر اینکه این آقازاده باشن و نمیدونم سبیه آقای فلان کسک باشن و داستانهای دیگری داره که اون به مافیا برمیگرده و به فساد در این کشور برمیگرده، ولی بر اساس موازین و استانداردهای رایج ما چنین رفتاری در طرف جمهوری اسلامی ایران نمیبینیم. امنیت ملی به طور اساسی در سه حوزه تعریف میشه: هر آنچه که معیشت فرد و جامعه رو تامین میکنه، توسعه میبخشه که ما به اون اقتصاد میگیم، و هر آنچه که باعث میشود حاکمیت در اون کشور از استقرار اقتدار برخوردار باشه که ما به اون سیاست میگیم، یعنی امنیت ملی در حوزه سیاسی، و هر آنچه که هویت ما رو تعریف میکنه، هویت انسانی ما رو به عنوان یک جامعه که ما به اون فرهنگ میگیم، که حالا هنر، تاریخ، همه اینها مضامین به باور انسان و به ارتباط انسان با انسان‌های دیگه و به انسان و برمی‌گرده. حتی راه ما به کائنات کاملا فردی میتونه باشه، به شدت تابع باورهای فرهنگی ما. در یک موقعی بود انسان وقتی به آسمان نگاه میکرد، چون به خصوص روزها خب مهمترین و موثرترین پدیده رو که در آسمان دیده خورشید بود، در نصفه خورشید رو میپرستید، در یک جایی که دائم هوا ابری بود، رعد و برق بود، و میدید که مثلا رعد و برق وقتی اون برق به زمین میکرد که این رعد و برق که در آسمان هاست خداست. پس میبینید که تو باورهای ما اثر هم اثر میگذاره و یک تاثیر متقابل داره در روابط ما با جامعه. بنابراین اگر ما میبینیم امروز در کشور ما یک کسی میاد دعوی مهدویت میکنه، به یک افراد ماجراجویی پیدا میشن که به اسم اینکه ما با امام زمان ارتباط داریم، یا نمیدونم ما نظر کرده امام زمان هستیم، یا نمیدونم جز نواب ایشون هستیم و مسائلی از این قبیل، بحران ایجاد میکنن در جامعه. انقدر که این جامعه که خودش با به این اندازه خرافه پرستی رو تبدیل میکنه دیگه نمیتونه تحمل بکنه و با اون افراد برخورد میکنه، این نتیجه فروپاشی اساس فرهنگی هست که این موجب ناامنی فرهنگی میشه. چرا؟ اینا از یک جنسه، ولی جمهوری باز بسکن رو وقتی شما میگی در سیون صد میسازی فرهنگی ما بشریت رو که خداوند به ما این عنایت رو داشته که در سرزمین ما وجود داره و این تمدن در پیشینه تاریخی ما وجود داره، اینو به خطر میندازی، خونه ستارخان رو در تبریز میفروشی، نگاه داری یه گاراژ رو معامله میکنی، خب چطور انتظار داری مردم نسبت به پدیده های فرهنگی که دین هم جز پدیده های فرهنگی هستش توجه داشته باشن؟ یا اینقدر مردم موهوم پرست میشن که یک فردی میتونه به اسم این که من نمیدونم نائب امام زمانم یا خود امام زمانم مردم رو بفریبه و شرایط ایجاد بکنه که تو مجبور بشی اون رو بگیری اعدامش بکنی، این همه بگیر و ببر را بندازی، یا دیگری که به بهانه خواب نما شدن و خواب دیدن حضرت امام زمان و انبیاء و اولیاء خدا دکون درست کرده و اینقدر در این زمینه ناامنی ایجاد شده برای جامعه دینی ما که خود جمهوری اسلامی ایران واقعا به دست و پا افتاده که کاری باید کرد، و ما میبینیم که مدام برخورد میکنه و مدتی هم هستش که در رادیو تلویزیون ایران روی این قضایا مانور میشه و افشاگری هایی میشه که اونم باز تابع عوامل بیرونیه. یعنی مدتی است که سعودی ها و سلفی ها به خصوص که فرقه از اهل سنت هستن آمدن این مطالب رو کشف کردن، به یوم خواب خرگوشی دستگاه های انتظامی و امنیتی ما اون رو تو بوخ کردن تو دنیا. حالا جمهوری اسلامی ایران برای اینکه تبری بجوید از این وضعیت میآید و خودش افشا میکنه و هیچ کس سوال نمی تو چارت دانشجو رو که میگیری یک دفعه شبکه عظیم جاسوسی کشف میکنید و نمیدونم موفق بشه که تا قلب دستگاه امنیتی پیش برید، ولی مثلا این فلان آقا در کرج در نزدیکی تهران مراسم حج برگزار میکنه، در بالا میره پرده این سعی بین صفا و مروه است و تا گندش در نمیاد شما نمیفهمید، در حالی که اون افراد که اونجا شرکت میکنن کاملا آشکار اونجا میرن، اون جلسات آشکار برگزار میشه، هیچ چیز پنهانی هم نداره، خیلی دیده میفهمید که اهمیت نمیدید. خب این نشان میده که ما در حوزه امنیت فرهنگی هم مشکل داریم. یعنی اینجوری که وقت اقتصاد ما مافیاییه، سیاست که مهمترین مبحث در سیاست حاکمیت و سلطه است. بنده یه صحبت میکرم کنم و هر آنچه که راجع به سیاست بزین دور حقیقت لخم عریان بدون پوست و استخون و چربیش اینه، سیاست یعنی مجموعه امکانات، تدابیر و اقداماتی که یک فرد حقیقی یا حقوقی، مثلا من، شما، یه مدیر شرکت، یک کارخونه، یک وزیر یا یک دولت، یک حزب، هر کی انجام میدهد به منظور کسب، حفظ و یا بسط سلطه. یعنی موضوع اصلی در سیاست سلطه است. اینکه شما چیزی چیزهایی رو در کنترل خودت داشته باشی. ما حتی تو صحبت روزانه خودمون میگیم سیاست من تو خانواده اساسا این است که فلان.
علی جناب معتمدی، بحث سلطه با اینکه انسان در حاکمیتی به نمایندگی از ملتی وظایفی و مسئولیت‌هایی بر دوش داشته باشه بسیار متفاوته. اینکه اگر بهش مسئولیت دادن و خواست بر ملتی سلطه کنه بسیار کار غلطی است و برآمده از یک ذهنیت زوری است. و در ضمنم که این خرافات و عقبوندگی‌های ذهنی رو از ابتدای انقلاب همین حاکمیت تعریف کرد.
بله منم دقیقا همین رو خواستم بگم. یعنی وقتی شما که چهار تا دانشجو رو میگیرید اینجور به خودتون تبریک میگید و مصاحبه تلویزیونی میذارید و تهش هم که بعد از چند ماه در نمیاد، همین داستان این امریکایی های ایرانی تبار رو دیدیم دیگه.
بله بله
همین موقع هم بنده عرض کردم که تهش هیچی در نخواهد آمد.
یکیش هم این آقای شاکری هستن که هنوز حدود 140 روزه که در اسارت هستند و در بازداشت و چون دولتی ازشون حمایت نمیکنه صحبتی ازشون نیست.
صحیحه. پس ببینید منم دقیقا میخواستم همین فرمایش شما رو بگم.
خواهش میکنم بفرمایید.
با عنوان یک اصل فرق نمیکنه که این سلطه سلطه در واقع انسانی و دموکراتیک است یا باطله. این تعریفی مثل سلاح که ما تعریف میکنیم. حالا ببینیم سلاح دست کیه. اگه سلاح سیاست دست نیروهای وطن پرست بود، خب بله یک میشه یک کسی مثل محمد مصدق، یک کسی میشود مثل امیر کبیر، یک کسی میشود مثل قائم مقام سبحانی. اگه دست نااهل افتاد میشود امیر عباس حویدا، میشود آقایان زاهدی و امثال هم، یا در کشور خود ما هاشمی رفسنجانی و دیگران. اما تعریف علمیش واقعا بحث سلطه است، یعنی اینکه در کنترل داشتن. حالا شما چه این کنترل رو برای چه چیزی میخواهی برمیگرده به ماهیت شما، به هویت شما و ماهیت اهدافی که داری. بنابراین یک در یک کشوری اگر حاکمیت ملی وجود نداره شما نباید انتظار داشته باشی که سیاست ها ملی بشه. نقض غرضه. درست مثل این است که شما انتظار داشته باشید که فرض بفرمایید مرغی که شما در خانتون داری این به جایی که تخم مرغ بذاره مثلا تخم شتر مرغ بذاره، یا مثلا فرض بفرمایید دانه های مثلا لوبیا از بدن او خارج بشه، این نقض غرض. یا درخت شما یه میوه دیگری بده. هست حاکمیت ملی که این همه ما بهش اصرار دارید تبلیغ برای یک حزب و گروه و جریان سیاسی نیست.
بله کاملا
احیای واقعیات هست. من خجالت میکشم خدا شده اینجور درس پس بودم و اینطور بدیهیات رو برای شنونده ها عرض میکنم، چون کرارم میبینم میشنم بچه ها در ایران به من میگن که آقای حاکمیت ملی و نمیدونم ناسیونالیزم و اینا یعنی چی. اگر من اینقدر ساده میکنم افاعه ادب نباشه به شنونده ها. واقعا ما در ایران مصحف مطالعات سیاسی بسیار پایینه و اون نظارم که جوانهای ما علاقه مندن اون چنان خضابلات و مزخرفات دهمن پنج قران جلو اینها ریختن که تازه ما این گرفتاری ما این هستش بگیم آقا چه چیزهایی مثلا سیاست نیست، چه چیزهایی اصلا بحث امنیت نیست، چه چیزهایی اصلا فرهنگ نیست. یعنی بهتر دعا بکنیم همین نظار مطالعه رو هم جوانهای ما نداشته باشن. اینقدر مزخرفات و مطالب بیپایه و اساس جلو اینها ریخته میشه.
بله کاملا.